الله الرحمن الرحیم و قوام الاشیاء بهی لان الوجود لو لم یکن لم یکن شیئون لا فی الخارج ولا فی العقل فهو مقومها. تقوم اشیاء، هرچه که اشیاء هستن، یعنی ماهیات، الارض و شیئون، الشمس و شیئون، الملک و شیئون، الفلک و شیئون و هاکذا، کسرات اشیاء، ماهیات. قوام این اشیاء به این حقیقت است، به این واقع است، به این حق است، به این نور است، به این وجود است که این متن اعیان را گفتیم وجود میگیم، لفظی که معنا را برساند، دلالت کند، بهتر مفهوم وسیع‌تری باشه، گفتیم وجود. و این شئت قلت حق. قوام اینها اشیا به حق است که لولا الحق، لولا وجود، لولا این رزق، همه دیگه همه ای نداریم، چیزی نداریم. بدین صورت طاووسی در یکی از کتابهایش که در اوفاق نوشت، اونجا میگوید که الهیون قدیم از صنف ریاضیون، یعنی دانشمندان الهی ریاضی پیشین، اقدمین، اونها از این حقیقت تعبیر میکردن به واحد. بینشون رایج بود، دایر بود، میگفتن واحد، همونطوری که ما میگیم وجود، اونها میگفتن واحد. لفظ واحد در زبانشون خیلی دایر بود، در اقلامشون، السنهشون خیلی سایر بود، میگفتن واحد. واحد یعنی حق. اقدمین، عرض کردم، ریاضیدانان الهی پیشین، بل اینها از این حقیقت که متن اعیان است و به تعبیراتی که بر رسوندیم جوهر جواهر و حقیقت حقایق است، از او تعبیر می فرمودن به واحد. و همینطور دیگران به تعبیرات دیگر. الان این دو لفظ خیلی دایره که میگیم وجود و میگیم حق، و این آقایان در موضوعات کتبشون، علومشون، این دو لفظ رو انتخاب کردن که حکایت کند، بیان کند، لفظی باشد که مرآتی باشه برای ارائه دادن این متن خارج، این حقیقت خارج. این قوام اشیا، قوام این کسرات، همه به این یک حقیقت است. و این حقیقت را فرض محال، لولا این حقیقت دیگه چیزی نیست. آب نباشه مثلا، موجی نیست، امواجی نیست، این تو. و اون برهان صدیقین را که چند بار برز رسوندیم، این کتابم حالا حرفش میاد، اون طوری که در اشارات میخونیم، در پیش داریم، حالا نزدیک شدیم، اون طور که مرحوم شیخ می فرماد بالاتر از اون. و اون طور که دیگران برهان صدیقین رو عنوان کردن، بالاتر از اون که برسیم به این حرف. و این علوم معارف علم را مراتب درجات، و هیچ عالی در علم دانی را نفی نمی کنه، ترد نمی کنه. اونی که در لجه هست، در دریاست، در کبد دریاست، در متن دریاست، در لجه دریاست. و اونی که در ساحل ایستاده دریا را میبیند، نمیگه تو از دریا بیخبری، اما اونی که در لجه هست طور دیگه خبر داره. این تو و ما برهان صدیقین رو که میخوایم تقریر کنیم اینطوری تقریر میکنیم و ما در اون وحدت از دیدگاه عارف و حکیم تقریر کردیم. یه حرفی از این آقایون گرفتیم، از همون تمهید ابن ترکه و یه حرفی از مرحوم حاجی در حاشیه منظومه. این دو را تلفیق کردیم، کنار هم گذاشتیم، گفتیم برهان صدیقین رو این طور باید به نحوه عرفا و اشمخ تقریر کرد، بیان کرد. اونی که در تمهید القواعد بود و این آقایو میفرمان این است که ما این واقع را، این حقیقت را به این اوصاف میستاییم، اینها به عنوان تفخیم، تجلیل، تعظیم، تنزیه. مثلا در چند جا صدرالدین قونوی در مفتاح الغیب داره که او را به وحدت می ستاییم برای تنزیه و حتی میگیم وجود هست و واحد هست. این الفاظ ها به عنوان تفخیم، تنزیه، و ما این حقیقتی که هست و خدایی که دارد خدایی میکند، حقی که متحقق است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، میخواهیم او را بیان کنیم در عالم الفاظ خودمون که لفظ از ما برخواسته، از لفظ اینجاییه، لفظ خاکیه، لفظ محدوده و معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. ما میخواهیم تعریف کنیم، یعنی ارائه بدهیم، بیان کنیم این اندازه که برای ما میسوره و الا حرف بالاتر از این هاست. خب حالا که بالاتر از این هاست و البته هم هست و ما این الفاظ را به عنوان تنزیه و تفخیم میگیم، حالا این الفاظ الان نباشه، حالا حرف دوم حاجی رو بیاریم زعیمه کنیم، این تو در نظر بگیری، انگار نه انگار که جنابالی در این حد بینشتون، دانشتون، تجربیاتتون، اینی که الان هستی ابداعاً الان آفریده شدی، ابداعاً با همین بینش و دانش و درایتتون و اینها که هستید، سرمایه که داری، ابداعاً این طور آفریده شدی. شمایی که الان ابداعاً از مبدعاتید این طور آفریده شدید، میبینید حقیقتی را، واقعیتی را، وحدت سن را، اراده را در اداره شدن عالم، علم را، حیات را، حالا اینها را، اما لفظ ندارید. خود این معانی را میابید این طور است، خودتون هستید و همه هستن و حیات است و قدرت است و وحدت سن است، وحدت تدبیر، وحدت نظام است و هاکزا. لفظ ندارید، چیزی، کسی لفظی به شما تعلیم نداده از وجود و حق و واحد و این الفاظ، خبری نداری، تشکیک و علت و معلول و وجود و ماهیت و این حرف و اصطلاحات مطلقا عاری هستی و این شمایید که وجود ابداعی دارید و این حقایق رو لمس میکنید، ادراک میکنید و مییابید، میفهمید. این دو رو با هم تلفیق کنید، برهان صدیقین که اونی که برهان صدیقین است و آدم، انسان، برهان رب خودش را میبیند، اینطور بدون هیچ لفظ، بدون هیچ اعتبار، بدون هیچ اصطلاح این واقع را یافتن، این واقع را دیدن و این متحقق را شهود کردن، یافتن، دانستن، عالم به او بودن، اینی که هست با عرض کردم اون وحدت سن را که حضرت امام صادق در اون توحید مفضل پافشاری داره به مفضل میفرماد وحدت سان، وحدت تدبیر، وحدت تدبیر که پیشترها هم بعض رسوندیم، شیخ هم در طبیعت شفا به همین نحوه پیش آمد، به وحدت تدبیر، وحدت سان. و این خیلی شریفه بدین نحوه پیش آمدن. بالاتر از اون ادله‌ای که مثلا آقایان متکلمین و غیره هم اقامه کردن که این مرکبات ممکنات اینها باید منتهی بشه به واجب، این روی دهری هم میگه، یه کمونیست هم میگه، یه طبیعی هم میگه، یه ماده پرست هم میگه که اینها منتهی میشه به واجب، منتها واجب اونها ذراته، واجب اونها نترون و پروتونه، واجب اونها ماده است، واجب اونها بساطه، واجب اونها به تعبیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه اصول ازلیه است، که یعنی همین ذرات و اینها، ذرات اتمی. این رو اونها میگن، یه طبیعی هم میگه که بله این مرکبات که میبینی، تألیفات که میبینی، ترکیبات که میبینی، ساخته ها که میبینی، اینا منتهی میشون به واجب، واجب ازلی ابدی، من هو ذرات ماده. این اصول ازلیه، طبیعت، بساید، اونها هم در این جهت همراه هستن. ما ادله ابطال دور و تسلسل که اینها باید منتهی بشن به واجب، اونها هم همراه هم. اما وحدت سن چطور؟ وحدت تدبیر چطور؟ اراده چطور؟ اینها را چطور ماده آورده؟ اینها را چطور اونها بساید توانستن پیش از کجا پیش آوردن؟ و و و حیات چیست؟ و الا ماشاءالله و که اونها موندن. لذا در آخر توحید مفضل میبینید که حضرت امام صادق علیه السلام به مفضل میفرماد وحدت تدبیر، وحدت سن، وحدت نظام. یعنی ایرا اینها فوق اون حرفای دو تسلسله، و اینها را که همه را جمع بفرمایید به همین فطرت اولای انسانی بدون اعمال هیچگونه اصطلاحی، به این برهان صدیقین را باید این نحوه پیاده کرد که این عرفه و عرض کردم اعلای از جهات دیگر برهان صدیقینی که آقایون عنوان کردن. بله، حالا این چیز این حق، این وجود، این نور، این واحد و الفاظ دیگر بهتری دارید بفرمایید. ما که حالا تصریح کردیم، در کتاب‌هایمون آوردیم، نوشتیم، اینها که اساتین فنن می‌بینید، این فرمان ما لفظی نداریم و الا فوق این گونه امور خب همین طوره. و بنده به حضور شریفتون عرض کردم دیروز پیروز که اعتباری بودن وجود شیخ اشراق را دور نیست، حدسی است از ما عرض می‌کنیم، به همین پایه است و یواش یواش آمده این رو دامن زدن و حرف افتاد دست خیلی ها و کم کم از اون عنوان اولیش افتاده. شیخ اشراق هم داره همین رو میگه که اعتبار وجود، اعتبار الفاظ دیگر، اینها اینی که متن عیانه، بله اینها ورای اعتبار بود، یه چیز دیگره. حالا ما بخوایم به او برسیم، به او بیابیم، ولو اینکه به لحاظ اینکه هر یکی از ما جدول از بحر وجود هستیم و این جدول از اون آب حیات، از این هستی، از این واحد، از این وجود، از این حق به قدر سعه وجودی خود شهودن آگاهی دارد، ما این حقیقت را نمیشه که اونطور که به تعبیر در بیاریم. به اعتبار وجود و اینها حقیقت بیان نشده، اونم تازه اینها را در ویای ذهن خودمون نحوه مرآتی برای خارج قرار میدهیم، باز غیر از یافتن شهود عینی خارجی هر کسی است به اندازه وعای وجودیش. این یواش یواش آمده که ایشون قائل هستن به اعتباریت وجود. عرض کردیم اعتبار اون طوره و امروز هم که حالا میخونیم واسطه بین وجود و عدم، اون هم به این صورت نیست که عرض میشه و حقایق متباینی که مشا میگن اون هم همراه نیستیم. اینها را شواهد داریم از گوشه و کنار که دیگه یواش یواش حرفای پیش آمده به این نحوه با حرفای دیگرشون نمیسازه. حالا یکی پس از دیگری عرایزی که هست، یادداشت‌هایی که داریم، شواهدی هم که داریم، حتی هم بعد رسوندم که بیمیل نیستم حالا یه جزوه‌ای هر چند مسئله شد 5 تا 10 تا چند تا اینها جمع‌آوری نکردیم، مثلا یه جامع شتاتی در این باره در با شواهد با مآخذ نوشته بشه که بله به این صورت آمده حرفا رد و ایراد اینها به این نحوه نیست، خیلی از مطالب به این صورت نیست. حالا نمیگیم هر کس هر چه فرموده معصومه، اما خیلی از امهات مسائل به این صورت نیست. حالا عرض میشه، گفته میشه قوام الاشیا بهی، به این نوره، به این وجوده، به این حقه، به این متن اعیانه، و قوام الاشیا بهی به وجود است. لأن الوجود لو لم یکن لم یکن شیئان لا فی الخارج و لا فی العقل. او رو بردارید، هیچ است، هیچ هیچ است، از هیچ که از هیچ که نمیشه بد خبر داد، هیچ که منشأ آثار نمیشه و الهیات شفا رو خوندید. ملاحظه فرمودید که شیخ در الهیات شفا قول آقایان فرمودن که لیس المؤثر فی الوجود بله الا الله، اثر مال وجود است، اثر مال موجود است، اثر مال هستیه، اثر مال حقه. مگه میشه بعد که غیر وجود اثر داشته باشه؟ وجود ماله. حالا این چنین شیخی که میفرماد و مشایخی که میفرماد اثر مال وجوده و از وجود بگذاریم دیگه عدمه و این وجود است که مؤثر است، اونها بگویند که ورای این حرف که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن مثلا، نه، بفرمایند که خداست دارد خدایی میکند، نه، و جهات دیگری که بحثا پیش میاد و ما به جهاتی مثلا حرفایی را اسناد میدیم، ارتباط میدیم، با این حرفا نمیسازه. الان همه رو در هم بر هم نکنیم، کم کم عنوان میشه، گفته میشه. احتیاط میخواد حرف مشایخ اهل توحید، علمای خیلی بزرگ و مردم زحمت کشیده، اونهایی که از منحل ولایت، اونهایی که از مشرب وحی، اونهایی که در کنار کتاب الله جهات دیگر تعلیم و تربیتی که در مسیر قرب الله داشتن، در سیر و سلوکشون، در ریاضتهایشون، اینها یه خورده حرفا احتیاط میخواد، حرف مردم را فهمیدن مشکل کار میخواد، زود دست رد به سینه حرفا زدن و اشخاص زدن تأمل میخواد، تدبر میخواد. یکی از کلمات قصار شیخ الرئیس اینه که هر کس هر چرا بشنود زود بپذیرد و یا زود رد کند، او از فطرت انسانیت منسلخ است. انسان یه تثبتی داره، تأملی داره، فکر میکنه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. کاوش میکنن، جستجو میکنن، پیروی میکنن، زیر رو میکنن تا حرف خوب را، همینطور ارتجالن، ابداعن، بدون تروی، این آره اون نه، اینطور که نی. لأن الوجود لو لم یکن لم یکن شیئن لا فی الخارج ولا فی العقل فهو، این وجود، این حق، مقومها، مقوم اشیاست، بل هو عینها، بلکه این وجود، این حق، عین اشیاست. این فرمایش را حالا مکرر در مکرر در این کتاب داریم و شیخ در فتوحات هم موارد عدیده آورده، این که می فرماین وجود حق عین اشیاست، یعنی به حسب تحقق اشیا، مثل این که اونطور جنابالی می فرمایید ان نفس فی وحدتها کل القوا، نه این که نفس، نه این که انسان چشم باشه، انسان چشم نیست، اما چشم از انسان جدا نیست، نفس بصر نیست، برای اینکه نفس سمع هم هست، نفس خیالم هست، نفس عقلم هست، نفس ورای عقلم هست، شؤون دیگرم هست، عین این هاست به حسب تحقق اونها، نه در حدشون عین حدشون باشه. اگر او رو در این حد محدود کردی پس اون دیگری نیست، پس در اون دیگری نیست. این که فرمودن بل هو عینها، یعنی به حسب تحقق، به حسب تحقق اشیا عین اشیاست، نه به حسب حدود اشیا عین اشیاست. راه نداره، نفس ناطقه سم نیست، هر چند سم شأنی از شؤون اوست. این که اینجا می فرما بل هو عینها، یعنی موجودات همه شأنی از شؤون این حقیقتن، طوری از اطوار او هستن. و بفرمایید به تعبیر قرآنی و چه تعبیر شیرین، آیات او هستن، آیت او هستن. بله، گاهی تعبیر می فرمایید به شأن، گاهی می فرمایید به ذل و آیت، تعبیر می شود به مظهر، به مجلا، به اینجور چیزها. حالا در کتب فلسفه تعبیر می فرمایم به مجعول، چون مجعول، جائل، نسبت به مجعول را که بسنجیم و اعتبار کنیم می بینیم که دو چیزه، یکی این که مجعول این جائله، مرآت جائله، حکایت از جائل می کند، سنخیت بین مجعول و جائله، یک حرف که مجعول حکایت از جاهل می کند. و هر اثر، به تعبیر بعضی از آقایان اساتید ما رضوان الله علیه، هر اثر نمودار دارایی مؤثر خودش است، هر اثر نمودار دارایی مؤثر خودش است، و هر مجعولی حکایت می کند از جاهلش، و در این حال مجعول حد دارد، این جهت دومش، حد دارد و جاهل را نمی شود در اون حد محدود کرد. اگه در اون حد باید جاهل محدود بشود که همین مجعوله و جاهل ورای این مجعوله. و حق سبحانه نسبت به اشیا این طوره که هیچ ذره ای را، خردلی را از حیطه وجودیش نمی تونی جدا کنی. اگر چنان که جدا کردی بفرمایید که زمین یکی، آسمان یکی، آفتاب یکی، ماه یکی، ملک یکی، فلک یکی، خدا هم یکی، این شد واحد عددی، و خداوند واحد عددی نیست که یکی در مقابل دو و سه بوده باشه، وقتی رو محدودش کردی، و من عدهو فقط حده، و من حدهو هم فقط عده، کسی محدودش کرد واحد عددیش دانست، و کسی واحد عددیش دانست محدودش کرد. همون طوری که حضرت باقر علوم نبیین فرمود که از، و حضرت امام حسین علیه سید و شهدا علیه السلام هم دارد که از سمد الذی لا جوف له، اگر یه ذره ای را از حیطه وجودیت جدا کردید بفرمایید هازا و زاکه، بله خدا یک طرف و او یک طرف، او را، خدا را اجوف قرار دادی، او را خالی و عاری از این موجود قرار دادی، او را کنار از این موجود و محدودش کردی، و معدودش کردی. نه اینطور نه، بلکه هو فی السماء الهون و فی الارض الهون، و فعینما تولو فسم وجه الله، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و جعل است، همه جا بیاری آیتش را. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا و هاکذا، اینطور این نحوه. و هو عینها، بله، به این بیان که به حسب تحقق و اون عبارت فتوحات را اوائل روزهای نخستین پر رسوندیم که بله شیخ در فتوحات می فرماد که هو عینو کل شیئن، عینو کل شیئن فی ظهور، که حرف ظهور و بروز را همون روز پر رسوندیم. هو عینو کل شیئن فی ظهور، ما هو عین الاشیاء فی ذواتها، برای ذوات اشیاء محدودن، ما هو عین الاشیاء فی ذواتها. سبحانه و تعالی بل هو هو و الاشیاء و اشیاء، اینطوری اینجور، نه اینکه حالا یک حرف رو یک جا بگیریم، بله حالا اینجا گفته بل هو عینها، بگیم بله از این حرفایی که به تعبیر بعضی از آقایان اساتید ما رحمت الله علیه می فرمون زبون نفهم ها، ایشون به این حرفا می رسید زبون نفهم ها. خب آخر این مشایخ اهل علم، این مردم کمل، این بزرگان کذایی و یعنی چه که حلولی هستن که حق سبحانه و وجود الصمد در این دانه کنجد حلول کرده، در این موجود درخت حلول کرده، در این انسان حلول کرد، در این حیوان حلول کرد، چطور غیر متناهی در متناهی در محدود، بله یعنی چه حلول؟ حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین زلال است. اگر خودش هست و لیس الا، بله چطور شما میخواید بفرمایید که اینی که شأن اوست، این زید مثلا، حالا زید این در چشمش حلول کرد، زید زید است، چه شأنی از شون او، طوری از اطوار وجودی او، آیتی از آیات هستی او، حقانیت او و هاکذا، ها را باید جدا کرد. خب ما همونطور که به منطق برهان و قرآن و عرفان میزان در دست داریم، میدونیم که سفرای الهی گزاف نمی فرمایند و در عصمت که بحث می کنیم، اسمت را در گرفتن در نحوه تلقی وحی اسمت رو می آوریم و حقه که نمی شود ما گیرند، نمی شود واسطه فیض الهی که گیرنده هست در تلقی وحی، در تلقی معارف الهیه از مبدأ عالم، از خداوند عالم کج و معوج بگیره. مثلا حالا آحاد رعیت می شود که خواب ببینن، خواب مشوش باشه ذهنشون، بله خیلی روز دروغ میگن و این دروغ گفتن سبب شده که ذهن را فکر را کج و کوله کرد، میکنه انسان که اراده میکنه انشای خلاف و دروغ و اعوجاجگویی و اینها ایجاب میکنه که فکرش غیر مستقیم باشه، بهرن کج و کوله میبینه و افکار پریشان داره، پریشان خواب میبینه. اما اونهایی که صدق محضن، صدق محضن، حق صرفن، خلاف ندارن، دهن باز نمی کنن به گزاف و تصور باطل، تصور خلاف، تصور ایزا، تصور اضرار، تخیل گناه در حریم ایشون از کثرت قربشون و شهودشون و معرفتشون و حضورشون راه نداره. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، اینها دور از حقیقتن، تخیلات باطل و گناه میکنن و الا اون که در حضور است نمیتونه تصور خلاف و تخیل گناه بکنه، تصور گناه، تخیل گناه نمی کنند، اراده و انشای گناه نمی کنند تا مثلا بگیم که به سوی گناه رفتن و گناهان صغیره انجام، از این حرف ها، این ها که حقیقت امر این است گناه صغیره و کبیره هم نداریم. مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در تفسیر مجمع بحث رو عنوان کرد و چه خوش هم بحثی که واقعش این است، خود ذنب لوخلیه به طبعه، ذنب گناه بزرگه. منتها ما اینها رو میاییم با هم دیگر میسنجیم، نسبت که پیش میآوریم میگیم این نسبت به اون دیگریم کبیره، بعد از ذنوب کبیره است، اون مثلا صغیره است، این حرفا. ولی ذنب به گناه عظیمه و به این میزان، به این بیان جناب امام صادق علیه السلام در کافی روایت دارد از اون حضرت که فرمود نگاه نکنید به گناه که کوچکه، ببینید گناه چه کسی را میکنید، گناه میشود بزرگ، ببینید گناه چه کسی را میکنید میشود بزرگ. بله، حالا غرضم این است که معصوم در تلقی وحی معصومه، در ارسال و ابلاغ وحی معصومه که به غلط تبلیغ نمی کند، به غلط حرف نمی زند، به غلط سکوت نمی کند. سکوتش صدق محضه و نطقش هم صدق محضه. و می گوییم که اینها همهشون نور واحد هستن، کلهم من نور واحد، اصلا ائمه اطهار ما و همه رو معصوم می دونیم، همه رو حجج الهی می دونیم و حق است و این طور است، خلاف نمی فرمایند. آن چرا امیرالمومنین فرمود همون را حضرت امام زین العابدین علیه السلام می فرماد، حضرت سجاد می فرماد، این را یقین داریم. بله، حالا می فرمایید این خطبه نخستین نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام فرمود که بله، که و جاهای دیگر نهج البلاغه هم که واحد بالعدد نیست، فمن حده فقط عده. این فرمایش حضرت امیرالمومنین معصوم و حضرت امام سجاد معصوم علیه السلام، اونم حجت الله، این جان هم وعای حقایق قرآن در صحیفه سجادیه می فرماد لکه یا الهی وحدانیت العدد. این چطور شده؟ اینها که تناقض ندارن، زبان همه یکیه، گفتار همه یکیه، هم از یه حقیقت خبر میدهن. این آقا میفرماد لکه یا الهی وحدانیت العدد، و اون آقا میفرماید که بل وحدت عددی نیستش. این میخواد بفرماد چه وحدت عددی امام زین العابدین علیه السلام؟ حاشا و کلا. و اون آقا، اون بزرگوار، اون امام، اون حجت الله میخواد بفرماد که لکه یا الهی وحدانیت عدد نیست؟ حاشا و کلا. ببین مراد چیه؟ نه اینکه یک جا یک حرف رو بگیریم و بدون اینکه حول و حوش حرفای دیگر رو بسنجیم. نوعا این کارها پیش میاد و خیلی از شواهد داریم که در گفته ها این طوره، یک جانب یک حرف شخصی رو میگیرن، دنبالش میکنن، یا باید در اون فن پخته باشن، یا باید استاد خدمت کرده باشن، حرف شنیده باشن، بلکه به این صورت و به این نحوه بود روش نی. همونطور که حضرت امیر علیه السلام در باز نهج البلاغه است که قرآن یشهد و بعضه و علا بعض و ینطق و بعضه و به بعض پرمودن، اینطور که قرآن بعضی از آیاتش ناطق بعضی از آیات و بعضی از آیات مفسر آیات دیگرن، و حضرت امام صادق فرمود احادیث ما بعضی ها بعضشون یعطف و علا بعض، نظر دارن به بعض، عطف به دیگری می شود، ناظر به دیگری است. خب همین فرمایش را هم در کلام مشایخ بزرگان بیاورید، اهل علم، ارباب علم، کیفکان سرعت در اقبال و آراء مردم، افکار رد و قبول همونطوری هست که شیخ فرمود از فطرت انسانیت این چنین شخص منسلخ است، تثبت میخواد. مرحوم حاجی در اول اسرار حکم میفرماد که فهمیدن حرف مردم ارباب علم هنر است، نه شتاب کردن در رد آن. بله، اون که کاری نداره، بر عمده فهمیدن حرف مردمه. بله، حالا غرض بل هو عینها، یعنی به حسب تحققی موجودات، که نمیشود بفرمایید اینها وجود دیگر دارن، اینها تحقق دیگر دارن، اینها در کنار او خدا یکی و این هم یکی، و بله دو وحدت این راه نداره، به این نمیشه. بود او به بود اوست، وجود او به وجود اوست، و لولا این بود به این وجود دیگه چیزی نیست. به این صورت از هو الذی یتجلا فی مراتبه و یظهر به صوره ها. این هو الذی یتجلا فی مراتبه، از این بله بیان تعبیر می‌فرمایند که وحدت شخصی وجوده، وحدت شخصی وجود. وحدت شخصی وجود یعنی توحید، یعنی وحدت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی هو فی السماء اله و فی الارض اله. و این حقیقت توحید باید قوی بشه، و این معنا که به دل نشست و قوی شده، میبینید بسیاری از مسائل فلسفی قال و قیل ها و رد و ایراد ها حل. اصل موضوع درست نشده. بله هاشا و کلا تعالی الله که ما بگیم حساب بنا هست و بنا، اون هم به طوری جسارت در مثلا دنبالش حرفی بیاورن که اینطوری که نقل کردن، حتی گفتن که لو جاز علال باری الادم لما مثلا ازر عدم هو وجود العالم. بنای ساخته این عالم را، خانه ساخته شده، اگر باری هم لو جازه لو، بله که اگر هم نبود او هم اگر فانی شد از بین رفت، رفت این باقی خانه، خانی ساخته شد. این طوری ها که این توحید نیستش و قرآن اجازه نمیدهد، عقل اجازه نمیدهد، نمیشه. و اینها قیاساتی است که فرق از جهات عدیده که بخواهیم مبدأ را با خلق او، با مجعولات او، با معلولات او، با آیات او قیاس کنیم به بنا و بنا. از هو الذی تجلا فی مراتبه و یظهر به صورها و حقایقها فی العلم والعین فیت سما بالماهیت و الاعیان ثابته کما نبینه فی الفصل الثالث انشاءالله تعالی. خب حالا و یظهر به صورها و حقایقها فی العلم و العین. علم در علم چه بفرمایید که در وعاء اذهان ما و سقع وجود ما در اصغاء حقایق انفسی مثلا اینها انسان ها و عالم ها، و چه در سقع ربوبی حق سبحانه فیسما و فی العلم و العین فیتسما بالماهیت و الاعیان. بله حالا بعد تصریح می فرما در کتاب بیان میشه که همینی را که فلاسفه حکما می فرمایند ماهیات، و ما میگیم اعیان، اعیان ثابته، اعیان ثابته. اونی را که اونها میگوین ماهیات، ما میگیم اعیان ثابته. خب پس این یه لغت معنی، پس بین ماهیات و اعیان ثابته فرقی نیست. و همین ماهیات و اعیان ثابته را میگیم صور علمیه. پس این سه لفظ، لفظ الفاظ متغایرن و معنایشون یه حقیقته، یه واقعیته. صور علمیه بفرمایید، ماهیات بفرمایید، اعیان ثابته بفرمایید. صور علمیه در ذات حق، ذات حق عالم به همه هست. این صور علمیه در ذات حق را بفرمایید ماهیات، ماهیات اشیا در ذات حق یعنی صور علمیه. و همین صور علمیه که در ذات حق است، عالم به ذات خود هست، عالم به همه هست، این صور علمیه را میفرمایند اعیان ثابته. اینها میفرمان اعیان ثابته. پس در اصطلاح ناقایان اعیان ثابته که گفته می شود یعنی صور موجودات در ذات حق تعالی به وجود احدیشون، که هر حکیم الهی این چنین فرمایش دارد که علت عالم است به معلوم. و این اعیان ثابته که در ذات باری تعالی هستند، نه اونطور، اونجور که در منظومه خوندیم اونطور نه، و خیلی جای تعجب از مرحوم حاجی، حالا نخواست وارد بشه، نخواست فرمایشش رو بفرماید، اینها چه عرض کنم، جناب حاجی اعتراض دارد، ایراد دارد که علم باری تعالی به کسرات، به موجودات بدون نحوه نیست که حق تعالی را محل ارتسام نقوش اشیا و صور اشیا به نام اعیان ثابته بدانیم که این آقایان می‌فرمایند. این خیلی از جناب حاجی مستبعده که همچو فرماشی بفرماید. اینها که می‌فرمان اعیان ثابته در سقع باری تعالی، نه بدون نحو که مثلا نقوشی بر روی پردهی منتقص شده، مرتسم شده که ما بگیم این ذات، این محل باید به این نقوش تجزیه بشه، تقسیم بشه، اگر بگیم اون طور این صور کسرات در او مرتسم هستن، لازم میاد قبول محل، لازم میاد تجزیه و کسرت محل به لحاظ کسرت صور. ایشون بله با اینکه متزلزل در فنه چطور اینجور فرمایش میفرماد و گذشت، با همین اعتراض پیش آورد و در رفته. اینطور نی، اینها که میفرماین اعیان ثابته در سقع ربوبی هست و اونها را مظاهر اسمای الهی میدونن و اسما را عین ذات حق تعالی میدونن، میفرماین به وجود احدی، به وجود، به فوق وجود واحدی، که بعدها اینها روشن میشه. البته تمهید خوندید، کتابای دیگه بله خوندیم، حرفش زده شده، به وجود احدی تحقق دارن که حق سبحانه و واحد است، به وحدت احدی و به وجود احدیش عالم به این حقایق است. و این صوری که ما میگیم صور علمیه، طوری که شیخ در الهیات شفا بود، صورت را چند معنا بود؟ 8-9 معنا بود که فرموده بود. یه وقت میگیم صورت هندسی مثلا، بله که این شکل فلان گل، اون شکل مثلا فلان درخت، اون شکل فلان موجود دیگر، اینطور این یه صورت، صورت هندسیه. اما یه بس صورت میگوییم حقیقت شی و این ماهیات و این اعیان ثابته که در سوق روبی هستن، اینها به وجود اسمایی که اسما عین ذاتن، به وجود احدی حق سبحانه و متحققن، نه اینکه محلی بوده باشد و این اعیان ثابته منتقش در مرتسم در اون محل بوده باشن، مثل نقوشی که بر روی رق منشوری، بر روی پرده منتقشن. و این رو بعد از این میبینید، همین که فرمون فصل ثالث و غیر فصل ثالث و موارد گوناگون در این کتاب و کتابای دیگر این آقایان که استوانه فنن داریم. و جناب حاجی در منظومه این تو فرمایش فرمود و حال اینکه چنین نید فجت سما اون علم به ماهیت و اعیان ثابته، بله تفصیلش میاد، گفته میشه کما نبینه فی الفصل الثالث انشاءالله تعالی. خیلی خوب. فلا واسطته، این فلا، این فا تفریع است به اون فرمایشی که فرمود بل هو عینها و محیطون به جمیعها، تفریع اون حرفه. فلا واسطته بینه و بین العدم کما لا واسطه بین الموجود و المعدوم مطلقا. این هم آقا اینجا فرمایشی که الان فرمود تفریعاً بر اون حرف عرض کردم بل هو عینها و محیط و محیطون به جمیعها، فلا واسطه بینه و بین العدم کما لا واسطه بین الموجود و المعدوم مطلقا روشنه. از وقتی که از هستی در آمدیم، از موجود که در آمدیم، نیستی معدومه در او آدم، بله یک امر بیان و بدیهیه. این رو برای چی آوردن؟ این فرمایش برای چی میفرمان واسطه بین وجود و عدم یعنی چه؟ به معتزلی که بله اینها واسطه بین وجود و عدم قائل شدن چیه؟ و عده قائل به حال شدن چیه؟ اینها تو این کتاب ها میخوندیم هست که قائل شدن به بله که یه چیزی وجود، موجود، وجود، و یک چیزی هم یا یعنی چیز که نه، در مقابلش عدم، هیچ، و یک امری که نه وجود است و نه عدم. چیه؟ ای خب این چی باشه؟ این و چه چیزی برای اینها پیش آمده، چه چیز ایجاب کرد که بین وجود و عدم واسطه قائل بشوم که نه وجود نه عدم. اینها چی میخوان از این حرفا؟ الان خود این کتاب، این کتابی که مؤلفش شارحش این سلسله این آقایون، اینها متوقلن در حقیقت وجود و در وحدت شخصی وجود و در این که این حق است و این وجود است لیس الا، و از او که بگذریم چیز دیگری راه نداره، از او بگذریم عدم است. عدمی در خارج عدم نی، بله در قبال او نحوه تصوری داریم. اینها چی میفرمایند؟ اینها چطور به خود اجازه بدن که بله داریم امری که بین وجود و عدم؟ میتونن چنین حرفی اینها بزنن؟ همچه حرفی نمیتونن بزنن اینهایی که میفرماین لیس الا الوجود، وحدت شخصی وجود. چطور بفرماین که بین وجود و عدم بله واسطه و امر دیگری بوده باشه که بین وجود و عدم؟ راه نداره. صفحه 408 کتابتون بگیری. ستون اول وسط هاون بله. ول حکمو گرفتی؟ ول حکمو لا یتصفو بالخلق لانه امرون توجبه المعانی لذواتها فل احوالو لا موجوده ولا معدومه. این هر چیه؟ فل احوالو لا موجوده ولا معدومه. خب شمایی که غرق در وجود و حرف وجود و وحدت شخصی وجود و اینقدر متسلبید در تحقق و اصالت وجود و حقانیت وجود و این همه فرمایش دارید، این حرف چیه که فل احوال لا موجوده ولا معدومه؟ حالا این عرضی که ما داریم به این بحثا که رسیدیم همینجا فصل زکراویه. بله وقتی به این فصل همون صفحه 408 به این جواب میبینیم که بله یکی از مواردی که عرض کردیم باید در اون از مسائلی که در اون جامعه شتات آورد همین مطلب که این آقایان که قائل شدن به واسطه، این طور نیستش که ما بگیم این موجود است اون بله مقابل اون معدوم و یه چیزی که نه موجود و نه معدوم. این طوری که در ذهن ما هست شواهد داریم، حرفا داریم، همین عبارتی که الان از این فس به عرض رسوندیم، این طوری نیست و آن به این نحوه است. فعلا اشاره بشه، الان فرمودید که صور علمیه رو در ذات باری تعالی که به وجود احدیشون متحققن، این سلسله مشایخ اهل عرفان در اصطلاحشون رو میفرماین چی؟ فرمودید اعیان ثابته، اعیان ثابته، نه اعیان موجوده، اعیان ثابته. اونهایی که بین وجود و عدم واسطه قائل شدن گفتن چی؟ ثبوت. ثبوت چیه؟ ثبوت نه موجود نه معدوم. اینجا هم که میگیم اعیان ثابته، این بین وجود و عدم ثبوت، از این ثبوت چه میخوان؟ اصطلاحی دارن، اون اصطلاحشون این است که صور علمیه تا در متن وجود عالم است، تا اصطلاحه صور علمیه تا در متن وجود عالم هست، در سقع وجود عالم است، این رو میگن ثابت. و وقتی از مرحله علم به عین رسید او رو میگوین موجود، نه اینکه در متن ذات عالم تحقق نداشته باشه، وجود نداشته باشه، اصطلاحه. همین که این آیون گفتن اعیان ثابته، اعیان ثابته، نمیفرمان اعیان موجوده، نه اینکه بر ثابته بین وجود و عدم واسطه. این به چیزی که هنوز در خارج وجود خارجی نیافت او رو میفرماین ثابته، اصطلاح، نه اینکه این یه چیزی بوده باشه بین وجود مطلق و عدم مطلق. اونی که علم است و عالم هست و مبدأ هست، اون خود وجوده، محض وجوده، و تمام صور علمیه به وجود احدی او تحقق دارن. و اون بحثی که در پیش داری میبینید خود صاحب کتاب ایشون با تسلبش در وجود میفرماد که فل احوالو لا موجوده ولا معدومه، این رو میفرما. و اون آقایون هم فرمایشون همینه. بله حالا مثلا شاید بله یه وقتی ذهنی به خلجان بیفته حرفشون بون بکنه، مثلا در خب چطور شده این را دیگران غفلت داشتن، اونها نفهمیدن، اونها متوجه نشدن، بله شما مثلا به این نکته به این معنا فلانی فلانی دیگران مشایخ عازم اینها نفهمیدن شما فهمیدید اونها، خب از این حرفا ممکنه پیش بیاد و کسی به بله خب این حرفا هست کسی بگوید، اما با شواهد با مآخذ مدارک و در این کتاب هم یک جا دو جا هم نه میخونیم و از خود اون آقایون هم، اونها بین وجود مطلق و عدم مطلق واسطه‌ای که نه وجود است نه عدم است ثبوت اینطوری حرف ندارن، بین وجود خارجی و عدم واسطه قائلن. یعنی چه؟ یعنی صور علمی اینها که در متن فاعلشه علتشه که هنوز وجود خارجی پیدا نکرده، این رو اصطلاحا میفرماین ثابت ای موجودون، اما موجودون نه خارجی. این فقط برای بیان مراتب اشیاست، حقایق اشیاست. چطور شما آمدید مراتب موجودات رو میفرمایید اون مثلا ملک، اون عقل، اون طبیعت، اون یکی عنصر، اون یکی چطوره؟ اینطور اسم گذاری ها شده، این اسم گذاریه، نه بین وجود مطلق و عدم مطلق واسطه بوده باشه. فلا واسطه بینه و بین العدم کما لا واسطه بین الموجود و المعدوم مطلقا. وقت داریم؟ آم شد.